أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که در باب وجوب تعلم به نحو اشاره ذکر می کنیم این است که آیا وجوب تعلم در مواردی که وجوبش ثابت شده به چه نحوی است؟ آیا وجوب نفسی است یا وجوب غیری یا وجوب ارشادی یا وجوب طریقی؟ ما تفصیل این بحث را در گذشته در مباحث حکم ارائه کردیم. مفصلا این بحث رو مطرح کردیم و احتمالات و اقوال و ادله اقوال رو متعرض شدیم. بنابراین الان دیگه وارد بحث تفصیلی نمیشیم. من فقط از باب یادآوری و اشاره این رو عرض میکنم. ان شاء الله تفصیلش رو به همون مباحث که منتشر هم شده میتونید مراجعه کنید. خب یک احتمال اینه که وجوب تعلم وجوب نفسی باشه. این احتمالی است که محقق اردبیلی اختیار کرده، مجمع الفائدة والبرهان جلد 2 صفحه 110. لکن این احتمال چندان مورد توجه واقع نشده که وجوب تعلم یه وجوب نفسی مثل صلات و خمس و زکات و روزه و امثال اینها داشته باشه و مقتضای ظاهر آیات و روایات برخلاف اینه. اما قول به وجوب غیری یا وجوب ارشادی یا وجوب طریقی خب از قوت استدلال بیشتری برخورداره. هر کدام دلیلی اقامه کردن. مثلا کسانی که قائل به وجوب غیری تعلم هستن میگن این در یه مواردی و در یک فرضی قابل قبوله، اما این که ما بخوایم مثلا به نحو مطلق این رو به عنوان واجب غیری بدانیم این محل اشکاله. یا مثلا کسانی که وجوب ارشادی قائلن، اینها ادله‌ای که دال بر تعلم وارد شده حمل میکنن بر ارشاد به حکم عقلی، میگن چون عقل ما عرض به حضور شما ما را نهی میکنه از عمل به زن، پس باید یقینا عقل ما را ملزم میکنه به این که مسائل را یاد بگیریم، تعلم پیدا کنیم، معرفت پیدا کنیم. اگر هم در روایات و آیات دلیلی وارد شده بر لزوم تعلم و معرفت، اینها در واقع ارشاد به حکم عقله. این هم اشکالاتی در موردش مطرح شده. معنای وجوب طریق هم همونطور که قبلا گفتیم، یعنی این که اگر تعلم واجب شده، این صرفا به عنوان طریقی است برای عمل به واجب نفسی. فرق است بین واجب طریقی و واجب غیری، اینا در جای خودش انشاءالله در آینده مطرح خواهد شد. اجمالا فقط خواستم اشاره بکنم به این بحث که این احتمالات و اقوال درش هست و انشاءالله شما به محل خودش رجوع خواهید کرد و این بحث رو دنبال میکنید. خب با بحثی که درباره مقدمات مفوته و مسئله وجوب تعلم مطرح کردیم، در واقع بحث از تقسیم دوم واجب به پایان رسید، چون این بحثی خورده‌ای شعبه شعبه شد. من از باب یادآوری یک مرور کلی میکنم که اساساً بفهمیم ما کجا هستیم و موقعیت و به اصطلاح وضع فعلیمون را گم نکنیم و مقصد رو فراموش نکنیم. قناعت بفرمایید، اساس بحث ما در مقدمه واجب بود. در مقدمه واجب گفتیم ما به دنبال این هستیم که آیا ببینیم آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه ای هست یا نیست. یعنی اگر یه چیزی واجب شد شرعاً، کاشف از وجوب شرعی مقدمه هم هست یا خیر. در اینکه مقدمه باید اتیان بشه تا انسان به ذل مقدمه دسترسی پیدا کنه تردیدی نیست. کسی بحث در لزوم اتیان به مقدمه نداره، بحث این است که آیا ما میتونیم از وجوب شرعی چیزی کشف کنیم وجوب شرعی مقدمش رو یا نه. به عبارت دیگر بحث از ملازمه عقلی بین وجوب شیء و وجوب مقدمش، این موضوع اصلی بحث مقدمه واجبه. خب ما گفتیم مسائلی را مقدمتاً باید طرح بکنیم. چند مسئله رو به عنوان مسائل مقدماتی متعرض شدیم. یکی تنقیح موضوع بحث بود که اشاره کردیم. یکی این که این مسئله آیا از مسائل اصولی است یا مسائل فقهی، و اگر از مسائل اصولی است آیا یک مسئله اصولی عقلی است یا نه. بعد تقسیماتی رو برای مقدمه مطرح کردیم. خاطرتون هست چند تقسیم برای مقدمه ذکر کردیم. اینا همه بحث‌های مقدماتی است. گفتیم مقدمه به اعتبارات مختلف به چند تقسیم براش ذکر شده. یادتون از چند تا تقسیم برای مقدمه گفتیم؟ بله، یکی تقسیم به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه بود، یکی تقسیم به مقدمه مقارن و متأخر و مقدم بود، این دوتا، یکی تقسیم به مقدمه وجودیه و مقدمه وجوبیه بود و مقدمه صحت. در این تقسیم هم ما اقسامی برای مقدمه ذکر کردیم. دیگه چه تقسیمی بود؟ احسن، مقدمه عقلی، عادی و شرعی، این چهار تا بازم بود یا نه؟ همین چهار تقسیم رو ما برای مقدمه ذکر کردیم، به تفصیل دربارش بحث کردیم و گفتیم که محل نزاع کدام یکی از این اقسامه. اگر ما تقسیماتی رو برای مقدمه ذکر کردیم، گفتیم عرض به حضور شما، برای اینه که بدانیم همه انواع مقدمه داخل در بحث مقدمه واجب نیستن، بعضی از اقسام مقدمه از بحث ما خارجن. مثلا گفتیم مقدمات داخلیه بر دو قسمه، یکی مقدمات داخلیه بالمعنى العام و یکی مقدمات داخلیه بالمعنى الاخص. گفتیم مقدمات داخلیه بالمعنى الاخص که عبارت از اجزاء واجب هستند، اینها از محل بحث خارجند. اما مقدمات خارجیه یا مقدمات داخلیه بالمعنى الاعم، اینا داخل در موضوع بحث ما هستند. همینطور در مورد بعضی مقدمات دیگر. به هر حال ما چهار نوع تقسیم برای مقدمه عرض کردیم، اون هم به این منظور که برخی از اقسام مقدمه را از موضوع بحث خارج کنیم. وقت به مناسبت بحث از انواع مقدمه یه بحث نسبتاً مفصل پیش آمد، بحث شرط متأخر. اگه شرط متأخر مطرح شد یه خورده‌ای مبسوط، برای این بود که خب یکی از انواع مقدمات به اصطلاح ما، یکی از انواع مقدمات مسئله شرطه. خب اونجا ما بحث کردیم که مقصود از این شرط آیا شرط حکمه یا شرط مأمورون به. وقت نحوه تأثیر شرط در مشروط را مورد بررسی قرار دادیم و اون بحثی که مقداری زمان گرفت از ما بحث امکان شرط متأخر بود، چون گفتیم بعضی ها معتقدن شرط متأخر اساساً معقول نیست، مثل محقق نائینی، محقق اصفهانی. به هر حال اینها بحث هایی بود که گذشت. ما در دو سه نقطه مقداری بحث هامون به اصطلاح به تبع بزرگان طول کشید و طولانی شد. یک نقطهش همین بحث از امکان شرط متأخر و تصویر معقولیت شرط متأخر بنابر آراء و انظار مختلف. اونهایی هم که قائل به امکان شرط متأخر بودن خودشون اختلاف داشتن که خب اگر شرط متأخر بخواد معقول باشه، ما با چه توجیهی میتوانیم شرط متأخر را تصویر کنیم. بعد از اونم بحث از وقوع شرط متأخر بود که خب حالا اگر امکان داشته باشه، آیا شرط متأخر واقع شده در شرع یا نه. مواردی و مصادیقی رو به عنوان وقوع شرط متأخر متعرض شدن، اونها هم دربارش بحث های مفصلی صورت گرفت. باز یکی از بحث هایی که نسبتاً طولانی شد، بحث از رجوع قید به هیئت یا ماده و شک که در مسئله رجوع قید به هیئت و ماده بود، که اونجا باز بحث های استحاله و امکان رجوع قید به هیئت پیش آمد. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم مرحوم شیخ در مقابل مشهور قائل به استحاله رجوع قید به هیئت شد، به مدعی شد که قید رجوع به ماده میکنه. باز اونجا هم نسبتاً بحث طولانی مطرح شد. بعد از این بحث هایی که به عنوان مباحث مقدماتی گفتیم، شروع کردیم به بحث از تقسیمات واجب. بحث تقسیمات واجب مطرح شد. خب تقسیمات واجب گفتیم، باز این خودش چند نوعه، یعنی واجب تقسیم می شود به اعتبارات مختلف به انواع مختلف. تقسیم اول، تقسیم به واجب مطلق و واجب مشروط، این مفصل بحث شد که اساساً عرض به حضور شما واجب مطلق، واجب مطلق چیه، واجب مشروط چیه. اون وقت بحث عرض به حضور شما واجب مشروط بود که ما رو کشوند به این که شرط در واجب مشروط رجوع به قید میکنه، رجوع به هیئت میکنه یا رجوع به ماده. این بحث ها در واقع در ذیل بحث از تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط بود. ملاحظه فرمودید که باز اینجا اصطلاح مرحوم شیخ متفاوت بود، نظر مرحوم شیخ با نظر مشهور عرض به حضور شما تفاوت داشت. تفصیلا این انظار رو به همراه ادله شون ما ذکر کردیم و حق در مسئله معلوم شد. تقسیم دوم برای واجب، تقسیم به واجب معلق و واجب منجز. واجب معلق یعنی همون واجبی که صاحب فصول اون رو ابداع کرد برای مقابله با یک مشکل، این رو به عنوان راه حل یک مشکل ارائه داد. باز مبسوطاً درباره این تقسیم و امکان واجب معلق بحث کردیم که آیا اساساً واجب معلق ممکنه یا نه. خب اینجا باز برخی قائل به استحاله واجب معلق بودن، مثل محقق اصفهانی و محقق نائینی. ما آراء و انظار و ادله اینها رو نقل کردیم و اونها رو مورد بررسی قرار دادیم. اون وقت در بحث از واجب معلق و منجز رسیدیم به بحث از مقدمات مفوته. چندین جلسه‌ای که ما پیرامون مقدمات مفوته بحث کردیم، در واقع این یه تذییلی برای بحث مقدمات بحث از واجب معلق و منجز بود. گفتیم هرچند این ارتباط خاصی با بحث واجب معلق و منجز نداره، مقدمات مفوته به مناسبت مطرح شدن و الا از شؤون و فروع و شعب تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجز نیست. به هر حال در واجب معلق و منجز هم به تفصیل بحث کردیم و دیدید کثیری از اصحاب و بزرگان قائلن به این که وجهی برای این که ما ملتزم به واجب معلق بشیم وجود نداره. اون مواردی هم که در شریعت ازش به عنوان واجب معلق یاد شده اینا فی الواقع واجب معلق نیستن. به هر حال بحث مقدمات مفوته هم تا حدودی مطرح شد. حالا اون مباحث لازمش که به نظر می رسید باید مطرح بشه مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتاً بحث از وجوب تعلم پیش آمد. وجهش هم این بود که در مورد وجوب تعلم برخی مثل محقق نائینی معتقد بودند وجوب تعلم جزء مقدمات مفوته نیست. مسئله تعلم جزء مقدمات مفوته نیست مطلقا، ولی نهایتا ما به اینجا رسیدیم که مقدمات که فل جمله مسئله تعلم از مقدمات مفوت است موضوعا، لذا در بعضی موارد واجبه، در بعضی موارد تعلم واجبه، چون اگر تعلم صورت نگیره موجب سلب قدرت از اتیان، سلب قدرت بر اتیان به واجب میشه. آخرین بحثی هم که مطرح شد فی الواقع همین شمول وجوب تعلم نسبت به سبیان و عدم شمول نسبت به سبیان. خب بحثی هم که دیروز مطرح کردیم اینم عنایت بفرمایید که بالاخره آیا ما تارک تعلم را فاسق بدانیم یا نه؟ گفتیم تو رساله شیخ آمده که تارک تعلم مسائل شک و سهو که مبتلا به موجب فسقه. خب لازمه این سخن اینه هر مسئله‌ای که مبتلا به انسان باشه، مبتلا به باشه، اگر ترک تعلم نسبت به اون صورت بگیره این موجب فسقه. محقق نائینی اشکال کرده بودن به مرحوم به این بیان و فرموده بودن این اشتباهی است که جمع کنندگان رساله شیخ مرتکب شدند و الا این فتوا با مبانی خود شیخ جور در نمیاد. خب مرحوم آقای خویی هم به ایشون اشکال کردن که نه این فتوا فتوای متین و صحیح هست. خب حالا عنایت بفرمایید نتیجه بحث ما در این مسئله این شد که تارک تعلم فاسق نیست و اشکالی رو که مرحوم آقای خویی به محقق نائینی کردن رو ما رد کردیم. اون دو اشکال به ایشون ایراد کردیم و نتیجه این شد که حق با محقق نائینی است. ما به هر حال با مبنایی که مرحوم شیخ دارن ما نمیتونیم حکم به فسق تارک تعلم بکنه. اینم وجهش معلوم شد، مگر اینکه ما عدالت رو جور دیگه معنا کنیم، عدالت رو به معنای ملکه نگیریم، بلکه بگیم عدالت عبارت است از نفس فعل ترک محرمات و فعل واجبات. عدالت رو به معنای التزام عملی به انجام واجب و ترک حرام بدانیم. علی ای حال، این مجموعه مباحثی بود که تقریبا در این مقام ارائه شد. حالا میایم سراغ تقسیم سوم واجب. تقسیم اول واجب مطلق و مشروط بود، تقسیم دوم واجب معلق و منجز، تقسیم سوم واجب نفسی و غیری است. خب واجب نفسی و واجب غیری یعنی چه؟ اینجا محقق خراسانی در کفایه یه تعریفی از واجب نفسی و واجب غیری ارائه دادن، بعد اشکال کردن خود ایشون به این تعریف، بعد یه تعریف دومی رو ارائه دادن و اون رو پذیرفتن. حالا ما باید ببینیم اون تعریف اول عرض به حضور شما چیه؟ اشکالی که محقق خراسانی گرفتن چیه؟ و اون تعریفی که به نظر ایشون از عیب و نقص مبراست کدام تعریفه؟ این حالا انشالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. چون من امروز یه برنامه‌ای داشتم، مجبور بودم یه خورده زودتر تعطیل کنم. الحمدلله.